عزیز شنونده، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها موضوع بحث گفتگوی اقتصادی امروز بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان زیربط اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در 23 روز از ماه مبارک رمضان هستیم و به دنبال راز یک نشونی.
راز یک نشانه. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اغسلنی فیه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين.
دیدین وقتی که آدم خدای نکرده مریض میشه، تا وقتی که اقدام میکنه برای درمان، باز هم تا درمان بشه و بعد حتی بعد از درمانش هم تا مدتی دوره نقاهت داره، یعنی احتمال اینکه این در واقع مریضی دوباره برگرده زیاد هست، و بعد هم خیلی موقع یا تقریبا هم شاید گفت همیشه اثر و دنباله اون بیماری با آدم تا یه مدتی میمونه، مخصوصا اگر که آدم دیر برای درمان اقدام کرده باشه، این بالهه مدت بیشتری با آدم میمونه و اثرش تو جون آدم و ضعفش و گرفتاریش میمونه. حالا اگر آدم اقدام نکنه که بعضی موقع ها که نه، همین این دنباله یه اثر مخربی تو بدن آدم، تو جان آدم، حتی بعضی موقع تو روح روان آدم میگذاره و همین طور با آدم میاد جلو و همین طور این آسیبه در واقع انسانو آزار میده و از خیلی از نعمتهایی که میتونه ازشون استفاده بکنه محرومش بکنه. مثلا کسی که فرض کنید که دچار زخم معده میشه و اگر درمانش نکنه همین طور باهاش میاد، حتی ممکن است اگر که رسیدگی نکنه روز به روز بیشتر بشه این آسیب، و حتی خدا نکرده اگر که به موقع برای درمان اقدام نکنه ممکن است که از بین ببره و حتی منجر به مرگ زودتر از هنگام طبیعیش بشه. یعنی اینقدر میتونه دنباله یه اتفاق در واقع نامطلوب با انسان توی زندگی پیش بیاد. حالا وقتی که به گناه عنوان ذنب با دالزال به اصطلاح ذنب تعلق میگیره، اشاره حضرت حق به گناهان نیست که دنباله دارن، یه اثر بدی تو جان ما میذارن که این اثر بد حالا چه تو جسم چه در روح روان و جانمون همینطور با ما جلو میاد. خیلی موقع ها که نه، همیشه واقعیتش این هستش که تلاش نهایی ما اگر هم اثر بکنه به فضل حضرت حق، اما تا یک کمک بیرونی هم از همون نشه، مثل دارویی که حالا برای مثال برای نزدیک کردن ذهن عرض بکنم، مثل دارویی که حالا ما از بیرون به کمک بدن میاریم برای اینکه قوت دفاعی بدن بیشتر بشه و از بیرون هم یه تقویتی براش بیاد، حالا چه دارو به معنای در واقع مثلا آنتی بیوتیک ها، چیزهایی که باعث از بین رفتن میکروب ها و ویروس ها اینها میشن یا عفونت در بدن میشه، چه به صورت مثلا غذا و تغذیه تقویت کننده و مقوی که باعث میشه که بدن در حالت عمومی قوت لازم رو به دست بیاره برای اینکه بتونه در مقابل درد و رنج بیماری مقاومت بکنه و دوره بیماری رو بگذرونه. حالا ذنب اگر بهش توجه نکنین، دنباله ای از گناه هست که همینطور در زندگی ما میاد و خدای نکرده بعضی از ذنوب ممکن است جان در واقع روح و روان ما رو انقدر تحت تاثیر قرار بدن که خدا نکرده حتی منجر به یک مرگ معنوی بشه. در آیاتی از قرآن داریم که خداوند میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. نهایتا نتیجه کار کسانی که کارهای زشت میکنن، این دنباله همینطور با اونها میاد، اثرش هی عمیق‌تر و عمیق‌تر در وجودشون میشه، حتی ممکن است به جایی برسه که آیات و نشانه‌های روشن حضرت رو تکذیب کنن، نه فقط انکار کنن بلکه بگن اصلا این دروغه، خلافش رو بیان بکنن. بنابر خدا زن مسئله ایست که به تنهایی هرچند باید برای رفعش تلاش کرد، ولی تا کمک نگیریم درمان اساسی نمیشه. اون که میتواند حتی دیگه اون تهمونده های این دنباله های خطا و اشتباه رو در وجود ما از بین ببره، فضل و عنایت و کرم حضرت حق. برای همین از او دائما تقاضا میکنیم و چه در عمل چه در بیان ازش خواهش میکنیم که به تلاش ما بهانه کنه، این تلاش رو به فضل خودش فزونی ببخشه، اونگونه که کوچکترین اثرات منفی باقی مانده از یک گناه و ذنبی در وجود هم از بین بره. در هر شب ماه مبارک رمضان از خدا یکی از اصلی‌ترین خواهش‌هامون همین هستش که زن و خطایی بر من نماند، مگر اینکه قبل از طلوع فجر خداوند به فضلش اون رو از جان ما پاک کنه. خدا به همم کمک کنه انشاءالله.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان، ای مهربانی که گناه مجرمان را میبخشی از دریای فضلت زود آسان، میبخشی از دریای فضلت زود آسان.
دنیا دموکراسی خوبه، برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن، مردم فلسطین حق ندارن؟ رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده، در این کسی شک نداره. صهیونیست ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن بمانن، تصمیم گرفت برن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل، خب این راه حل باید اجرا بشود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند، اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون را مسئول بدانند، هم دولت های عربی، هم دولت های اسلامی، هم ملت های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی، هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.
قاصبان حرم ابراهیمی و قدس شریف، گستاخان مسجد الاقصا را مورجوم و حدق حرمت قرار می دهند و خون بهترین جوانان اسلام را در تحقق اهداف توسعه طلبانی خیش بر رنگ فرش کوچه ها و خیابان ها دیده فلسطین جاری. صهیونیست های اشغالگر با یاری اربابان آمریکایی خود قبله اول مسلمانان جهان را بی شرمانه به جولانگاه نظامیان چکم پوش مبدل ساختند و زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را در قتلگاه توسعه طلبی خیش به خاک و خون می کشند. در برابر این همه ظلم و جور و فساد و تباهی مسلمانان آزاده جهان و در پیشا پیش آنان ملت مسلمان و انقلابی ایران در روز جهانی قدس به میدان مبارزه با صهیونیست‌ها می شتابند و در تلاطم فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ محتوم نظام استبداد بین الملل را نوید می دهند.
بله، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، روز فریاد مظلومان جهان بر زورگویان اسرائیل غاصب، روز زوال و انحطاط و نابودی استعمارگران به ویژه امریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب. خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در ادامه دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، رهنما با موضوع جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی مطلوب امام خمینی.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام، دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. رهنما
عدل و قسط در قرآن کریم جایگاهی بس والا را به خود اختصاص داده است. در این کتاب آسمانی عدالت به مسابه اصلی اساسی و بنیادی تلقی می گردد که خلقت هستی بر پایه آن صورت گرفته و تدابیر امور عالم بر اساس آن تحقق می یابد. در مکتب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز عدالت اجتماعی جایگاه و اهمیتی بس والا دارد. در این مکتب تحقق عدالت اجتماعی هدف بعثت انبیا و انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم طاغوت و نیز راز دشمنی استکبار بوده و بی توجهی به آن عواقب شومی را برای حکومت و ثروت اندوزان به دنبال می آورد. بر اساس این مکتب در حکومت و جامعه باید تمامی اقشار جامعه از حقوق برابر برخوردار و همه در برابر عدالت مساوی باشند. همچنین امام به شایستگی های افراد هم توجه دارند. در حکومت باید قانون و موازین قانونی بر آن حاکم بوده، مسئولان در صدد جلب امتیازات ویژه برای خود نباشند و همواره با خدمتگزار مردم دانستن خود به دنبال پر کردن شکاف های طبقاتی به نفع محرومان باشند. بدیهی است مسئله ای چنین حساس نیاز به تحقیق و بحث و بررسی های عمیق دارد. دکتر سعید صادقلو، تحلیلگر اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه، در خصوص زوایای عدالت اجتماعی از دیدگاه امام اینطور توضیح دادند.
به هر حال یکی از مؤلفه هایی که در حکمرانی مطلوب، حکمرانی خوب از نگاه حضرت امام، قرار عدالت اجتماعی. یاد اون باشه زمانی که سخن حضرت امام رو مرور میکنیم، میشنویم، به دو تا لفظ زیاد برمیخوریم. یکی بحث پابرهنگان و یکی بحث زاغنشینان هست که حضرت امام همیشه تحت عنوان ولی نعمت اینها را میشناختن و در سخنانشون زیاد تاکید کردن که پابرهنگان و زاغنشینان ولی نعمت ما هستن. جمله معروفی دارن حضرت امام، در صحیفه ایشون جلد 20 موجود هست. امام میفرمایند گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. این تاکید بر محرومین، این تاکید بر مستضعفین نشون میده که حضرت امام چقدر به عدالت اجتماعی، ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه تاکید داشتند.
جا جایگاه عدالت در اسلام از اولین و مهمترین راه‌های برقراری عدالت در جامعه تشکیل حکومت است. تا حکومتی نباشد، نهادی نیز برای برقراری عدالت وجود نداشته، ظلم و ستم و هرج و مرج حاکم خواهد بود. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبری که توانست حکومت اسلامی تشکیل دهد، هدف از تشکیل حکومت را برقراری عدالت اجتماعی در جامعه ذکر کردند و فرمودند عهده‌دار شدن حکومت فی حد ذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است. و در جای دیگر می‌فرمایند حکمت خداوند بر این تعلق گرفته است که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام قدم بردارند. این حکمت همیشگی و از سنت‌های خداوند متعال و تغییر ناپذیر است.
اسلام اختصاصی به شخصی دون شخصی ندارد. اسلام اسلام همه است و جمهوری اسلامی خدمتگزار به همه است و مال همه است. مردم دنبال این باشند که مشکلاتی که برای دولت یا برای مجلس یا برای ارتش پیش می آید ننشینند و نگاه کنند و ناظر باشند، در صحنه باشند و فعالیت کنند. به فعالیت شما هاست که این جمهوری زنده مونده است و انشاءالله با فعالیت های شما هم زنده و شکوفا خواهد بود.
دهه‌ای که ما در پیش رو داریم دهه پیشرفت و عدالت، دهه پیشرفت و عدالت، این دوتا شعار، شعار دهه آینده است. پیشرفت، عدالت. نه اینکه تا حالا پیشرفت نکردیم، نه اینکه تا حالا به عدالت بی‌اعتنایی شده باشه به کلی، نه، ما میخواهیم در این دو دهه یک پیشرفت جهشی همه جانبه، یک عدالت گستری وسیع همه جانبه اتفاق بیفته. زمینه هاش هم فراهم، خوشبخت باشیم.
مفهوم عدالت در اندیشه امام چیست؟ راه‌های برقراری عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه حضرت امام کدام است؟ دکتر سید مهدی مرتضوی نژاد، پژوهشگر انقلاب اسلامی.
عدالت اجتماعی که حضرت امام مد نظر داشتن مبتنی بر توحید بود، یعنی برگرفته از توحید ناب محمدی بود. به چه معنا؟ خداوند در قرآن می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. ما پیامبران رو ارسال کردیم، با اونها کتاب دادیم تا چی کار بکنن؟ تا این عدالت رو در جامعه گسترش بدن. یعنی هدف ارسال پیامبران و توحید چی بوده در این آیه؟ عدالت اجتماعی. در جای دیگه هم می‌بینیم می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هدف خلقت عبادت. حالا این آیه با آیه قبل چه نسبتی دارن؟ آیا عدالت یک مصداق از توحیده یا نه عدالت همون توحیده؟ تمام مفسرین می‌فرمایند این وحدت مفهومی رو می‌رسونه. به چه معنا؟ یعنی همه عبادات هدف اصلی خلقتن. هدف همه عبادات که هدف اصلی خلقتن در قیام به قسط متجلی میشن. حفظ نظام احسن و اقوام در جهان و انسان به عدالت وابسته. برای همین فهمد که بالعدل قامت السماوات و الارض و سما عرفها و وضع المیزان، به وسیله اقامه عدل و قسطی که آسمان ها و زمین و برپا نگه داشته شده. این مفهومی است که حضرت امام در بحث عدالت اجتماعی مطرح میکنن که سابقا مبتنی بر توحید و مسائل اسلامی هست. برای همین حضرت امام میفهمن ما عدالت اسلامی را میخواهیم این مملکت برقرار کنیم. اسلام که شخص اول آن و فرد آخر آن الاستوا در مقابل قانون یکی باشند. بنا ندارم، حضرت امام میفرمایند در بحث عدالت فردی و اجتماعی میگن بنا ندارم از منصوبین به من اشخاصی متصدی امور مملکت بشن. یعنی این تا این حد حضرت امام در بحث عدالت رعایت میکنن. اما بحثی که در حوزه عدالت اجتماعی مطرح هست، عدالت اجتماعی باید در قالب حکومت اسلامی محقق بشه. یعنی عدالت یکی از شؤون حکومت اسلامی است. حضرت امام هدف اسلام رو برپای حکومت میدونن که یکی از شؤون حکومت عدالت اجتماعی است. برای همین حکومت اسلامی رو تشکیل دادن، در همون اول بحث عدالت اجتماعی رو مطرح کردن و حالا در این حوزه نظریات زیاد هست که این فکری بحث امور عدالت اجتماعی است یا خیر. اما به طور کل خدمتتون عرض بکنم که حکومت اسلامی متصدی امور عدالت اجتماعی است و باید در تمام حوزه‌ها و زمینه‌ها، چه زمینه‌های مادی و چه زمینه‌های معنوی، یعنی حکومت اسلامی فقط در حوزه زمینه‌های مادی قصد برپایی عدالت نداره، بلکه در تمام شؤون معنوی هم باید عدالت رو برقرار بکنه.
از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، برقراری قسط و عدل تمامی خیرات و خوبی‌ها را برای فرد عادل و برای جامعه عادل به بار می‌آورد. چنین جامعه‌ای از امنیت برخوردار است، بنابراین عدش دارای طمأنینه و اطمینان خواهند بود. همچنین بنابر فرمایشات ایشان، در یک محیط آشفته نمی شود که اهل عرفان عرفانشان را ارزند، اهل فلسفه ففهشان، اهل فقهشان را. لیکن وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلبها به مقاصدشان برسند، یک محیط آرام پیدا می شود. در این محیط آرام همه چیز پیدا می شود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی مطلوب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه موضوع برنامه رهنمای امروز ما بود که تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اما شما خوبان و گرامیان میتونید با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه 30,035 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود. در روزهای خوش ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله هستیم و چقدر خوبه که پرهیز از مجادله داشته باشیم و با خوشرویی و صبر به استقبال مشکلات مختلف زندگی فردی و اجتماعی خودمون بریم و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به موضوعی از موضوعاتی که ما رو به نقطه جوش میرسونه، اصطلاحا ما رو خشمگین میکنه. خشم به عنوان کمکی برای توجیه خطاها و اشتباهات. یکی از اشتباهاتی که خیلی اشتباهه اینه که در لحظه خشم قسم بخوریم، یه دفعه بگیم همینی که هست. یعنی یادمون بره که اولا ما بنده ایم، یعنی اصل رابطه‌ای که در جهان زیستی داریم تجربه می‌کنیم رابطه خدا و بنده است و جهان ما جهانی است که آفریننده داره و ما هم بنده اون خدای آفریننده هستیم. یادمون که بره از خشم به عنوان یک وسیله‌ای برای تکبر و خودستایی استفاده می‌کنیم. ممکنه اون شخص روبروی ما یا اشخاص روبروی ما ضعیف‌تر از ما باشن، اون وقت کار خیلی خطرناک‌تر میشه. چرا؟ چون قدرتشو داشتم، جایگاهشو داشتم و از خشم که یک ابزاریست، یه واکنش طبیعی و شیمیایی در وجود آدمی است، به بدترین شکل ممکن ازش استفاده کردم، یعنی اونو تبدیل کردم به یه مواد مذاب، به یک آب جوشی و اون رو ریختم روی سر و صورت دیگرانی که اقتضاء ارتباطمون این بوده که حرمت من رو نگه می‌داشتن. خیلی مراقب باشیم. مرحوم علامه جعفری درباره اقسام ظلم که صحبت می‌کردن، می‌گفتن ظلم همسری به همسر وقتی که خشمگین میشه و همه نیکی‌های او رو از یاد می‌بره و الفاظی رو اختیار می‌کنه که دل او رو و قلب او رو می‌شکنه. از خشم به عنوان ابزاری برای توجیه خطا هرگز استفاده نکنیم و مراقبش هم باشیم. شیطان شاید یکی از بهترین ابزارهاش این باشه که ما خشمگین بشیم و در لحظه خشم هر آنچه رو که نباید بر زبان بیاریم و کشف سر بکنیم، اسرار کسی رو لو بدیم و یا خدای نکرده نیکی های گذشته او رو به کل از یاد ببریم.
همه اماما و پیامبرا هر وقت توهینی بهشون میشد یا مورد خشم واقع میشدن، در نهایت صبوری واکنش نشون میدادن و مثل خیلی ها نمیگفتن چون به هم توهین کرد عصبانی شدم و منم هر چی میشد نثارش کردم. نه، نمیگم در حد اونا که معصوم بودن صبوری کنیم، اما در حد خودمون که میتونیم تمرین کنیم و با خودمون بگیم عصبانیت دلیل بر این نیست که هرچی دلمون خواست بگیم و انجام بدیم. اگه اینجوری باشه، قبل از توهین کردن به یکی دیگه خودمونو کوچیک کردیم که نتونستیم تو شرایط حساس به خودمون مسلط باشیم و رفتار منصفانه‌ای داشته باشیم.